الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدت آیت الله العظمی علوی گرگانی، مباحث زواهر، تشخیص زواهر، روز یک شنبه 31 شهریور ماه 1392، مطابق با 16 ذوالقعده الحرام 1434.
الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بلیته محمد و آله
صل علی محمد و آل محمد و اجمعین.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز گذشته در پایان درس در این قسمت سوم اشاره کردیم محضرتون که اگر منشأ شک در احتمال وجود قرینه حالیه یا مقالیه یا مقدمه یا متأخره باشد، اشاره کردیم که در این جور جاها این احتمال را بدیم و بگیم شاید قرینه به دست ما نرسیده باشد. گفتیم بنای عقلا بر این است که اعتنایی به این احتمال نمی کنند و ظواهر کلام رو اخذ می کنند و او رو برای خودشون حجت می دونند. این روز اشاره کردیم، منتهای مطلب یک نقطه اختلافی هست بین مرحوم شیخ رحمت الله علیه و به مرحوم آیت الله خویی. مرحوم آیت الله خویی نظر مبارکشون اینه که خود نفس کلام ظهور داره و ظهور خودش به نفسهی حجته، خود کلام به ظاهرش که هست، ظهور کلام عند العقلا حجت است بدون اینکه نیازی داشته باشی به اصل عدم قرینه. ایشون میفهمد نیازی نداریم که ما جاری کنیم اصل عدم قرینه رو بعد بیایم بگیم این ظاهر حجته، نه، خود ظهور هر کلامی عند العقلا به نفسه حجه است. ولی مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در فرائدشون ایشون میفرماید ظهور هر کلامی حجتون، ولی اما اعتمادن علی اصالت عدم القرینه. ایشون میفهمد اول عقلا که انه پیششون این اصول عدمیه موجوده، اگر احتمال قرینه بدن حالا یا قرینه متصله یا منفصله اصل عدم جاری میکنن. در قرینه متصل که خب میدانیم که نیست، معلومه چون یه اتصالی نداره. در قرینه منفصل احتمالش هست که باشه، ولیکن با اصل عدم قرینه منفصله قهرن ظاهر اون کلام حجت میشه. این جناب شیخ رو اعتماد اصل عدم قرینه دیگه حجیت ظهور پیدا میکنه. اگه ظهور حجت که میشه بعد از اینکه اصل عدم قرینه، ما به نظر ما میاد نظر مبارک شیخ بیشتر به دل آجم میحسبه که بنای عقلا بر حجیت ظواهر مبتنیان علا اصول العدمیه است، یعنی این اصل عدمی پیش عقلا هست همیشه. اگر این احتمالات پیش بیاد عقلا نوعاً به این احتمالات اعتنا نمی کنن. چرا؟ چون اصول پیششون موجوده، چون اصل عدم دارن، چه عدم القرینت متصله چه اصل عدم قرینت منفصله قهرن ظهور هر کلامی حجت میشه. این نکته ای بود که من خواستم در پایان این بحث رو خدمت رو توضیح بدم که این نقطه اختلاف نظر دو بزرگوار نوشته باشید و نظر ما هم به نظر با شیخ بیشتر مساعدت داره. از این بحث بخش اول در باب شک در ظواهر گذشتی، بیان کردی و گذشتی، میایید در مبحث دوم. المبحث الثانی فی حجیت قول لغوی. یکی از مسائلی که خیلی مورد اختلاف بین علما واقع شده در اینی که آیا کلام لغویی که در لغات معنا میکنن اینها حجت هست کلماتشون قابل اعتماده، اینا جزء ظنون خاصه هستن. خب اگر جزء ظنون خاصه باشه قهران حجت میشه، و یا اینا جزء ظنون مطلقه هستن، اینا ظن مطلق هستن. ظن مطلق اگه باشه حجیت نداره، مگر اون شرایطی که در باب ظن مطلق میگن، من التعدد من العداله، این شواهدی که در باب ظن مطلق میگن حتما حجیت نداره، مگر جایی باشد که متعدد باشه اون خبردهنده، عادل باشه خبردهنده، یا موجب وثوق و اطمینان بشه، که اینا در باب ظن خاص آیین بیان میکنن که ظن مطلق حجت نیست مگر دارای این خصوصیات باشه. حالا آیا قول لغویین، مبحث دوم ما اینه که آیا قول لغویی حجت است، یعنی من الظنون الخاصه است، یا نه جز ظن خاص نیست. متاسفانه این بحثی که الان میخوام عنوان بکنیم در جاییست که سرصدا راست کرده، اختلاف ایجاد کرده. منتهای مطلب این بحث ما در رابطه با اینکه آیا قول لغوی حجت یا نه، این بعد از این مسئله قبلی است که قرار شد عقلا ظواهر هر کلامی رو حجت بدونن، ظاهر هر کلامی رو قبول بکنن که این حجته، صرف نظر از اون جهت که این کلام ظاهر هست، ظهورم دارد، ظهور کلام به نفسی حجتون برای طرف قابل مؤاخذه هست، آیا علاوه از این جهت آیا در امور غیر ارتکاز عقلایی، بعضی چیزا ارتکاز عرفیه، بعضی چیزا مرتکزات عرفیه، اون احتیاج به لغت نداره، مثل آب مثلا، آب را الان ما اتا بگی خب عرف میفهمه آب چیه، مثلا نیازی نیست به این سوال کنیم که لغت بیریم آب چی معنا کرده. نه، در غیر مرتکزات عرفیه اگر در یک لفظی در ظاهر شک کردیم که این معناش چی باشه، در ظاهر یک معنای لفظی شک کردیم، آیا اینجا رجوع به اهل لغت کردن این کفایت میکنه که هرچی لغوی بگه اونو اخذش کنیم، یا کفایت نمیکنه؟ در این جهت مورد بحث علما قرار گرفته که اگر بگیم قول لغوی خودش به نفسهی حجه، اهل خبره هستن و اهل مهارت هستند و خودش به نفس، پس دیگه اینجا اون چه در شهادت ما لازم داریم اینجا نداریم، در شهادت عدالت میخواییم نه لزوم نداره، در شهادت تعدد میخواییم اینجا لزوم نداره. اگر قرار بشه قول لغوی به نفسهی خودش حجت باشه، معنا حجت بودن قول لغوی یعنی چه؟ یعنی اون چه ما یعتبر و فی باب شهاده اینجا دیگه اعتبار نداره، تعدد در شهادت میخوام اینجا نمیخوام، عدالت در شهادت میخوام نمیخوام اینجا، معنای حجیت قول لغت اینه. پس مسئله رو در نظر مبارکتون باشه، آیا هل یجوز الرجوع الی قول لغوی در جایی که شک در ظهور لفظی را بکنیم، آیا میشه رجوع کرد در غیر مرتکزات عرفیه، و آیا قول لغوی به نفسی حجت است ولم یعتبر فیه ما یعتبر فی باب شهاده من العدد و العداله یا نه؟ مسئله اختلاف نظر فیه خلاف از مرحوم صاحب کفایه نقل شده، صاحب کفایه نسبت دادد به مشهور حجیت قول لغوی را. مرحوم آخون در کفایه میگه مشهور این است که گفتن قول لغوی بالخصوص در تعیین معنای اوضاع و الفاظ و معانی فرمودن قولشون حجته، این نسبت به آخون داد، آخون نسبت داده به مشهور. ولیکن آنچه را که از کلام مرحوم آغضیاءالدین عراقی رحمت الله علیه به دست میاد، مرحوم آغضیاء نسبت داده عدم حجیت را الی المشهور، ایشون فرموده مشهور این است که میگن حجت نیست. پس اینجا الان ما دو قول پیدا کردیم، یه قول مرحوم آخون نسبت میده به شهرت به این که حجته، یه قول به این که مرحوم آقای آغضیاء گفته حجت نباشه این مشهوره. ما گفتیم احتمال میدیم وجه اختلاف این دوتا، فرق بین این دوتا از این جهت باشه که قول به حجیت که نسبت به مشهور داده شده مال متقدمینه، علمای متقدمین قول لغوی رو حجت میدونستن، قول به عدم حجیت که مرحوم آغازی ها میگه مال متأخرینه، یعنی شهرت عند المتأخرین عدم الحجیت، شهرت عند المتقدمین حجیته. ما احتمال دادیم وجه بین این دوتا و فرق بین این دوتا به این صورت باشه که شهرت در متقدمین قول به الحجیت، شهرت در متأخرین قول به عدم حجیت. خب حالا یا شهرت باشه یا نباشه، بریم سراغ اصل مسئله. بفرمایید که به چه دلیل قول لغوی حجته؟ حالا مشهور بگه یا نگه، حالا بگید مشهور متقدمین میگن قولش حجته، چه دلیلی داریم بر حجیت قول لغویی؟ استدلال کردن بر حجیت قول لغویین به امور، به چند تا امر علما تمسک کردن. اولین دلیلی که اقامه کردن اجماع العلماء و العقلاء علی حجیت، ادعای اجماع کردن که علما و عقلا کلن در باب الفاظ اگر شکی در معناش داشته باشن رجوع به لغت میکنن، میرن میگه آقا کتاب لغت بیا ببین چی معنا کرده. و این اتفاق رو که بین علما هست و بلکه همه عقلا هست در این کار میبینیم در باب احتجاجات، در باب استدلالات، در باب کتاب نویسی، هر جا که کلمه رو ندونن چی چیه رجوع میکنن لغت، میگه باید حالا المنجد این چی میگه، میبینیم مجموع البحرین چی میگه، اقرب الموارد چی میگه، رسم اینه. بله هر معنای لغوی رو میرن از کتاب اهل لغت میگیرن، چیزی سیره چه به این علما هست و اتفاق علما هست این مطلب در باب احتجاجات. کسی هم بیش از این کارم نمی کنه، آین طلبه ها که بحث با هم می کنن که بریم کتاب لغت، یکی نیم آه کتاب لغت چه تأثیر داره، لغت چه در مون میکنه، نه ما ببینیم این کاری هم نید. اگر در وجود ما آنی میخواد برای لغت برم ببینن در اغلا استنکافی ندارد، استنکاری ندارد، نمیگن شهران رو داره رفتنش. این جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه در فرائدشون ایشون استدلال کرده بر حجیت قول لغویون به عمل علما و اغلا که در احتجاجات در دعاوی رجوع میکنن به اهل لغت، ایشون این بیان داره. بنابراین این مطلب هست. ولی از طرف دیگر از بعضی از علما نقل شده که از جملهشون علم الهداست رحمت الله علیه، ایشون هم نقل اجماع کرده بر حجیت. مرحوم علم الهدا رحمت الله علیه فرمودند اجماع داریم بر اتفاق المسلمین علی ذلک، مسلمانان همه بر همین مطلب اتفاق دارن. این از مرحوم سید مرتضی نقل شده. خب این اتفاقی که ایشون گفته با حرف شیخ یکیه یا این دوتاست؟ گفتیم شاید این دوتا فرق داشته باشه. اونی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه نقل کردن اتفاق العلماء و العقلاء منظورشون اجماع محصل باشه. شیخ میگه همه عقلاء همه علماء مراجعه به لغت میکنن در مشکوکات، این منظورشون اجماع محصل باشه. یعنی من خودم رفتم همه رو نگاه کردم دیدم اینجوریه. ولی اون کلامی که از مرحوم سید مرتضی نقل شده مراد اجماع منقول باشه. سید میخواد اجماع منقول نقل که ادعای اجماع شده است بر حجیت قول لغوی. خب اگر اینجوری معنا کردیم نتیجه این میشه، پس ما اینجا در واقع دو تا اجماع داریم، هم ادعای اجماع محصل باشه که شیخ رحمت الله، هم ادعای اجماع منقول باشه که مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه نقل میکنه. این یک احتمال. احتمال دیگرم داده میشه که فرق بین این دوتا اجماعا بین شیخ و سید مرتضی این باشه که منظور شیخ از اتفاق العلماء و العقلاء، منظورشون از اون اجماع، اجماع سیره العقلاء باشه، منظورشون سیرت العقلاء یعنی بناء العقلاء، چون پشت سر علما عقلاء را آورده شیخ، از این که گفته اتفاق العلماء بل العقلاء، این مطلب معلومه که منظورش سیره باشه، یعنی سیره عقلا بر اینه که در هر جا اگه شک بکنن میرن سراغ این که لغت ببینیم چی که منظور از کلام سید مرتضی که اتفاق المسلمین میگه مراد اجماع قولی باشه. پس در مسئله در واقع این جهت شد که انه به ظاهر میرسه مسئله خیلی محکم شد، هم اجماع محصل احتمال هست و اجماع منقول، هم ادعا اجماع بکنه سیره باشد هم اجماع قولی. این دوتا احتمال ها در بین این دو بزرگوار رد و بدل میشه، بین شیخ و مرحوم سید مرتضی. حالا بریم در مقام اثبات. این مطلب صحبت ثبوتی بود، احتمالی بود. در مقام ثبوت این چند تا احتمال دادیم، حالا بریم سراغ مقام اثبات. آیا واقعا ما در اینجا اجماع قولی محصل داریم؟ مقام اسما میشه اجماع محصل ادعا کرد؟ ما گفتیم و اما اجماع المحصل که قولی باشد و هو غیر حاصل، اجماع محصل نمیشه اینجا به دست آورد. چرا؟ لمشاهدت کثیر من الخلاف، خیلی علما اینجا مخالفت کردن، عده زیادی از علما میگن قول لغوی حجت نیست. خب وقتی اینقدر خلاف کردن دیگه چطور میتونیم ادعای اجماع بکنیم؟ اجماع محصل به نظر میرسد مشکل باشد، مخصوصا اجماع محصلی که کشف از قول معصوم بکنه. آخه اجماع محصل میگن اجماعش حجت، از چه بابیه؟ از ما این که کشف کنیم قول معصوم رو، از راشی قول معصوم، یه همچین اجماع اینجا میشه ادعا کرد که یعنی امام های ما هم امضا کردن رجوع به قول لغوی رو. ما از کجا از امام چیه؟ و شاید این اجماعی که علما بگن مدرکی باشه اصلا. چرا؟ امکان داره برای که ایشالله وجودی که بخواییم بعدا براتون صحبت کنیم ممکنه این اجماع مدرکی باشه، یعنی که انهو از همین آیونی که ملاحظه کردن سیره رو دیدن متعارف دیدن آمدن اجماع میکنن. این وجوهی که بعدم بیان میکنه اینا اجماع مدرکی چه به درد بخوره؟ بنابراین اجماع محصل در اینجا مشکلون، برای خاطر وجود خلاف. یک، دوم، اکتشاف از قول معصوم نمیشه کرد، نمیشه این ادعا رو قبول کرد. کما که اجماع منقول هم درست نیست، اجماع منقول هم غیر مقبوله. حالا ما اگر بفت جای دیگه قبول کنیم اجماع منقول رو، ولی اینجا نمیتونیم اجماع منقول رو قبول کنیم. چرا؟ برای که به همین دو جهتی که من اشاره کردم الان خدمت شما، هم مشاهدت خلاف زیادی که الان دیدیم، همین که اکتشاف از قول معصوم درش نمی کنه تا ما بخواهم بگیم حجت هم. پس اگر اجماع منقولم در جای دیگه هم حجت باشد، اینجا نمیتونیم ادعای اجماع بکنیم، برای خاطر این دو احتمالی که اشاره کردیم. علاوه از این، اجماع به معنی سیره چطور؟ بیاییم بگیم منظور از اجماع وجود سیره است، یعنی سیره متشرعه و علما و عقلا بر این است که در باب شبهات معنای لفظ رجوع میکنن به قول لغت. آیا این سیره میشه ادعا کرد؟ از جهاتی قابل اشکاله. اما اجماع به معنی سیره مردودان اولا که عدم وجود سیرت کذائیه از رجوع الالقول لغوی فی جمیع الموارد، ما همچی چیزی نداریم که در حالا همه جا آدم رجوع به قول لغوی بکنه، خود اینم یه ادعاست، معلوم نیست همه جا رجوع به، نه خیلی جاها چه بسا نگاه بکنی از نظر از شواهد و قرائن خارجیه معناها رو به دست بیارن، حالا اونجوری باشه که در همه جا رجوع به قول، این اول سیره معلوم نیست. حالا برفض شش، حالا ما برفض بپذیریم که یه همچین سیره هم هست، آیا سیره به نفسها خودش حجتون؟ نه. چرا؟ چون سیره‌ای باید بر ما حجت باشه که احراز کنیم این سیره در عصر امام بوده، در مرعا و منظر امام بوده و امام علیه السلام اون را ردش نکرده. ما کجا همچه سیره‌ای داریم که در عصر امام بوده این سیره که رجوع به قول لغوی می‌کردن و ائمه ما علیه السلام چیزی نگفتن ردشون نکردن؟ ما همچه چیزی نداریم. چطور؟ برای که اصلا قول لغوی رو بینی از کجا به وجود آمده؟ اول کسی که کتاب لغت نوشته و به دسترس مردم قرار داده شده است جناب خلیل ابن احمد فراهیه. خلیل ابن احمد فراهی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه شیخ طوسی در فهرستشون ایشون رو جزء اصحاب امام صادق علیه السلام می‌دونن. خلیل ابن احمد اول کسی است که آمده کتاب لغت نوشته، این از شاگردان امام صادق. بعد از ایشون که این لغت رو نوشتن به نام ابن درید صاحب الجمهوره، ایشون هم آمده مرحله بعدی آمدن این هم همجور کتاب لغت نوشتن که این هم در واقع آمدن گفتن که این از اصحاب امام جواد سلام الله علیه. بعد از او ابن سکیت است که اینم آمده نوشته که از اصحاب امام رضا و جواد الائمه و امام هادی بوده که متوکل ملعون این بدبخت رو برای شیعه بودنش گرفته کشته و اون از بین برده. خب اینا مدونین لغت بودن، اینا اهل لغت بودن. خب اینا هر کدوم در عصر ائمه بعدن آمدن به وجود آمدن. در عصر ائمه رسمیتی که داشته باشه کتاب لغت مردم مراجعه بکنن نبوده، اینا چون بعد به وجود آمدن. اون ما بگیم یه سیره‌ای که تمام زمان ائمه علیه السلام رجوع میکردن به اهل لغت در این وقت بکنشت. آقای توهمی نکنید دیگه، آقای عده مردم رسم بود رجوع کردن به ابن عباس، ابن مسعود، اینو خیلی داریم که اگر در یه جایی از قرآن معانی قرآن گاهی نگاه میکردی گیر میکردن میرفتن از ابن عباس میپرسیدن یا میرفتن از ابن مسعود میپرسیدن. خب این چطور؟ اینی که زمان ائمه است دیگه، ابن عباس اینا از زمان امیرالمومنین علیه السلام. حبر هذه الامه مقامش خیلی بالاست. فقط اینم اشتباه نکنید، چرا رجوع به ابن عباس یا ابن مسعود میکردن؟ نه به عنوانی که اهل لغتن، نه به عنوانی که اینها خبره لغوی هستن، نه، رجوع به اینا میکردن که ببینن بر ما انزل الله علی رسوله چی بوده، خواستن قرآن را به ما انزل الله علی رسولی به دست بیارن، نه به اینکه میخواستن بدن معنای لغت لفظ قرآن رو بفهمم چیه. مثلا مثل که مثلا عمر دومی گفتون کلاله چیه، من هرچی قرآن رو میخونم هی بهش میگفتن یادش میرن، امیرالمومنین چند بار براش معنا کرد ولی باز یادش میره. اینا که مراجعه میکردن به اینا به عنوان این نبود که مثلا حالا بیاد بگن لغت کلاله رو ببینیم چیه، نه، اینا میرفتن میگن صاحب کردن پیغمبر خدا درباره کلاله چی گفته، درباره قلول ارحام چی جوری بیان کرده. پس رجوع به ابن عباس و امثال اینها به عنوان خبره اهل لغت نبودد که اینا رو سیره از جای استفاده کنه. پس اثبات سیره با این کیفیتی که در زمان ائمه علیه السلام باشد اثباتش انصافا مشکلت. و ثالثاً حالا برفرض هم قبول کنیم این سیره بوده تا زمان ائمه هم هر، آیا این سیره به صورت مطلق حجت باشه؟ به حتی به قدر وسعه هر چی سیره شد همین کافیه یا نه؟ اگرم قرار حجت بشود این سیره به همان چرا که ما فی الشهاده معتبره اینجا معتبر باشه، یا
یعنی تعدد بخواییم، عدالت بخواییم. همونی که در باب شهادات میگن شهادت در چه صورت قبول میشه؟ دو تا باشه تا بگیم در چه صورت قبول میشه شاهد. پس اهل لغت هم همینطور بگیم لغویین اگر عادل باشن کلامشون پذیرفته هست، اگر عددشون دو تا سه تا شد قبول بشه، نه فقط صرف یه لغوی بگیم بگیم کلام رو حجه. دقیق قبول چی بگم؟ تازه ما قبول کنیم که سیره هم اندر عیمه بوده، اما آیا سیره به صورت مطلق؟ اول کلامه سیره را به ماله و یعتبر شهاده قبول کنیم با این کیفیت، نه مطلقا، بلکه ممکنه از راه دیگه به وسعت بیشتری بپذیریم. که چی؟ بیاییم بگیم قبول سیره رجوع میکرد به اهل لغت، درست؟ به انواری که در مرعا و منظر ائمه بوده، چشم، علاوه تردد و اینها بالاتر از این که چی؟ حتی وثوق اطمینان بیاره، نه مطلقا. اگر قول لغت برای شما وثوق اطمینان آورد، اونجا فسارت حجت هست، لا الا فلا. دیگه خیلی افتیم جلوه شرط بردیم تنگشه. البته این قائل به حجیت لغوی اینه نمیخوان قبول کنن، ما در آوردوش تا اینجا بله لغم آیونی که میخوان بگن قول لغت حجته، توسعه بیشتر میخوان بدن، نه این که بگن وثوق اطمینان. اگه وثوق اطمینان بیاره که وثوق اطمینان حجته دیگه، نه قول لغت. به جایی که آدم بگیم قول لغوی بر من اطمینان بیاره، که این معنا اطمینان شما برات حجت میشه، نه قول لغوی. اون آقایی که میخواد بگه قول لغوی حجتی، اینه نمیخواد بگه که این دیگه خیلی که بگیره به من به دست پهلوان شده بسی که بدت نمیخواده که برابر این. خلاصه سرتون درد نگیرم، امروز بحثتون رو تمام کنم، خسته نشید. بعد اللته یا ولتی این همه صحبت ها کردیم، در از مدت یواش یواش آمد جلو، نتیجه چی شد؟ آیا قول لغوی به نظر شما حجت هست؟ میگیم نه خیر. اثبات حجیت برای قول لغوی مشکلون، مگر موجب همون عدد و امثال اینها و وثوق اطمینان بشود. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.